بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مفاضله بین المرجحات بود که مرجحات نسبت به هم آیا فضیلتی دارند، برتری دارند یا نه. این بحث مفاضله بین المرجحات گفتیم که یک بحث از نظر عقلایی است و یک بحث از نظر روایات، یعنی در دو عنوان بحث رو ترسیم می کنیم. یک بحث این است که عقلای عالم در تعارض خبرین چه می کنند و آیا مرجحات صدوری و مرجحات مضمونی و مرجحات جهتی نسبت به هم تفاوتی دارند. از نظر عقلای عالم فرض کنید که دو خبرگزاری، دو خبر متضاد، دو خبر متناقض نقل میکنه. مردم حالا دینم ندارن، هیچ مذهبی رم قبول ندارند، خودشون به حسب عقل خودشون و بنای عقلا آیا این دو خبرگزاری که خبر متناقض و متعارض رو نقل کردند، عقلا چگونه برخورد میکنند؟ آیا نگاه میکنند ببینن این خبرگزاری وثوق بیشتری بهش هست، اوثق، اورع، عدل، اتقاست نسبت به صدور اون خبرگزاری که راویش کیه، آیا دقت میکنند؟ یا راجع به مضمون خبر دقت میکنند، ببینن محتوای خبر چیه، محتوای این خبر با عقل تطبیق میکنه، محتوای اون خبر با عقل تطبیق نمیکنه. اینو بهش میگه مرجحات چی؟ مضمونی. یا مرجحات صدوری، یعنی عدلیت، اوثقیت، اصدقیت، راویش آدم معتبریه، مورد اعتناست، ما دروغ ازش نشنیدیم تا حالا، خبرگزاری خیلی دقیقیه. خب اینا تو محاسبات عقلا مطرح میشه. پس ما یه بحث داریم، بحث عقلایی، که عقلای عالم نسبت به مرجحات صدوری و مرجحات مضمونی و مرجحات جهتی کدام یک را مقدم می‌دارند. این یه بحث بود که تمام شد، که ما آمدیم گفتیم مرجح مضمونی و مرجح صدوری از نظر عقلای عالم مقدمه، یعنی بیشتر به محتوا توجه میکنن، محتوای خبر با عقل تطبیق بکنه و بیشتر به اون راوی که مورد اعتماد هست یا نه به اون توجه میشه. اما مسئله عقلایی تمام. حالا ببینیم از نظر روایات چگونه است. کدوم یکی از مرجحات از نظر روایات مقدمه؟ در روایات خب مرجح صدوری خذ به عدله ما، خذ به افخه ما، خذ به اورعه ما، خذ به اصدقه ما، خب مرجحات صدوری رو اول ذکر کرده، بعد که آمده در مقبوله ما در حاشیه نوشته نوشتیم روایت مقبوله رو آقایون ببینید، اول موافقت کتاب رو داره، بعد مخالفت عامه. موافقت کتاب مرجح چیه؟ مضمونیه. مرجح جهتی مخالفت عامه. در متن روایت مقبوله اول مرجح صدوریه و بعد مرجح مضمونیه و بعد مرجح جهتیه، و مرجح مضمونی از مرجح جهتی چیه؟ مقدمه. پس بنابراین این سوال رو اگر شما بخواید پاسخ بدید که آیا مرجح مضمونی بر مرجح جهتی مقدم است یا نه، جوابش چیه؟ جوابش اینه که مرجح مضمونی که موافقت کتاب باشه مقدمه بر مرجح جهتی است که چی باشه؟ مخالفت عامه باشه. این طبق روایت. عقلا هم که همینو میگفت، عقلا هم میگفت مرجح مضمونی مقدمه بر مرجح جهتیه. پس این جهت هم مورد بنای عقلا هست هم مورد روایت. روایت هم به این مطلب تصریح میکنه. خب پس بنابراین فرمایش محقق خویی که آمدن فرمودند در صفحه 284 سطر اول، القول الثانی تقدیم المرجح المضمونی علی المرجح الجهتی. مرجح مضمونی یعنی موافقت الکتاب، اون مقدمه بر مرجح جهتی که چی باشه؟ که مخالفت عامه باشه. کما ذهب الیه المحقق الخویی و تبعه بعض الاصولیین. خب توجه دارید که ما مرجح صدوری رو بر مرجح جهتی هم اومدیم گفتیم مقدمه، منافاتی هم نداره. مرجح صدوری بر جهتی مقدمه، مرجح مضمونی هم بر مرجح جهتی مقدمه. یعنی هم مسئله صدور خیلی مهمه، هم مسئله مضمون خیلی مهمه، و این دوتا نسبت به مرجح جهتی هر دو از اهمیت بیشتری برخوردارن، هم از نظر عقلا و هم از نظر روایات. بله، ما کاری با فعلا به بنای عقلا نداریم، اون بحث اول بود که تمام شد. بله ما اونو فعلا نگفتیم. بله اون که درسته، بله فرمایش شما، ولی فعلا سوال اینه مرجح مضمونی با جهتی کدوم مقدمه؟ این مضمونی مقدمه. دیروزم اومدیم گفتیم مرجح صدوری بر جهتی مقدمه، این دوتا درست. یه بحث دیگه هم بود که آیا مرجح مضمونی با صدوری چی؟ که ما گفتیم مضمونی مقدمه بر صدوریه از نظر عقلایی. خب در اینجا حالا روایاتی هم به این مناسبت داریم که روایتی هست سعید ابن هبت الله راوندی در رساله‌ای که علفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات و صحتها، عرض کنم که این روایت با سندی که در اینجا ذکر شده، قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه فما خالف کتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فأعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. خب این روایت که البته از نظر سند سندش درست نیست، که ما در پایین ورقه آمدیم سند روایت رو بررسی کردیم که سه تا مهمل درش بود، یعنی سه نفر از راویان این حدیث مهمل هستند و از این جهت سند روایت معتبر نیست. اما این روایت در مرحله اول آمده اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله. اولین مرجح رو چی حساب کرده؟ مرجح مضمونی. مرجح مضمونی رو دیگه اصلا صدوری رو هم در اینجا اصلا بیان نکرده، فقط مرجح مضمونی رو اول گفته، بعد هم مرجح جهتی رو. جزاکم الله احسنتم. بله این احتمال در اینجا وجود داره که آیا این دو حدیث معتبر هست؟ اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، یعنی دو حدیث معتبر یا نه؟ فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوا. حالا فی الجمله این استفاده میشه که در مقام مفاضله، حالا فرض کنید که سندها یه جوره، یا هر دوش ضعیفن یا هر دوش قویان، چون مسئله مفاضله در سند رو مطرح نکرده که خود به عدله ما و سقه ما اینو مطرح نکرده، پس بنابراین ما فعلا از نظر سند روایت که حالا هر دو معتبرن یا هر دو معتبر نیستن، فعلا راجع به اون در این روایت چیزی نداریم. ممکنه سند هر دو معتبر باشه، ممکنه هر دو معتبر نباشه. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، اما اون کار اولی که امام صادق علیه السلام دستور میدن این است که فاعرضوهما علی کتاب الله. اولین کاری که میکنید عرضه کنید بر قرآن. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. بعد از مسئله موافقت کتاب و مرجح مضمونی، بعدش میرسه به چی؟ به اخبار عامه. اگه موافق با عامه بود رهاش کنید، اگه مخالف با عامه بود اخذش بکنید، در درجه دوم، یعنی بعد از اینکه موافقت با کتاب رو اخذ کردید. خب اینم یه روایتی است که فما خالف دیگه، فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه.
اگر در قرآن پیدا نکردید،
بله، و این فإن لم تجدوهما فی کتاب الله، یعنی مخالف قرآن نیست اما در قرآن هم وجود نداره، بله، فاعرضوهما علی اخبار العامه. در هر صورت خب یه استشمامی از این روایت میشه که موافقت کتاب که مرجح مضمونیه به هر صورت مقدم بر چیه؟ بر مرجح جهتیه. اینو میخوان استفاده کنن، این میشه استفاده کرد. حالا سند روایت البته معتبر نیست، ولی دلالتش در این حد که مخالفت موافقت کتاب که مرجح مضمونیه از مخالفت عامه که مرجح جهتیست مقدمه. لذا ما در زیدش نوشتیم اقول انه لا اشکال فیها دلالتن، از نظر دلالت نسبت به تقدم مرجح مضمونی بر جهتی اشکالی نداره، ولیکن فیها اشکال سندن فلا یمکن الاستدلال بها، پس قابل استدلال نیست. فالروایت مؤیدتون لیست به دلیل، روایت مؤیده و دلیل نیست. خب این هم یک بحث که مرحوم محقق خویی آمدن فرمودن قال المحقق الخویی ظهور الروایه صفحه 285، قال المحقق الخویی سطر اول ظهور الروایه فی تقدیم ترجیح به موافقت الکتاب علی ترجیح به مخالفت العامه. حالا مرحوم امام در اینجا یه مطلبی رو بیان فرمودن، قال الامام اما الکلام فی تعارض المرجحات نفسها فان قلنا بانحصار ترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه فلا اشکال فی تقدیم ترجیح به موافقت الکتاب علی ترجیح به مخالفت العامه. ایشون می‌فرماید بر این که اگر مسئله دوران امر بین موافقت کتاب و مخالفت عامه باشه تکلیف روشنه، معلومه که موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدمه، چون هم در مصححه های عرض کنم بر این که مصححه عبدالرحمن داشتیم، هم در این روایت بود، در بعضی از همه روایاتی که ما داشتیم موافقت کتاب مقدم بود از مخالفت بر عامه. از نظر روایات سیر روایات این طوره که ایشون مرحوم امام هم درست فرمودن، فرمودن اما الکلام فی تعارض المرجحات نفسها فان قلنا بانحصار ترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه فلا اشکال فی تقدیم، اشکالی نیست که مقدم ترجیح به موافقت کتاب بر ترجیح به مخالفت عامه. لدلالت مصححت عبدالرحمن، که مصححه عبدالرحمن هم در اینجا شاهد این مدعاست. اما و این قلنا به عدم انحصارهی به ما، اما اگر بیاییم در مرجحات صدوری و مرجحات مضمونی و همه مرجحات رو بخوایم بررسی بکنیم، کما هو قضیت و دوران الان بین تعیین و تخییر کما تقدم و قلنا ان مستند تخییر لیس هو الاخبار فالمنات هو الاقربیت الى الواقع. مرحوم امام میگن منات ما اقربیت الى الواقع، اون چیزی که باعث اقربیت به واقع میشه برای ما او حجته، و کیف کان الحق هو ترجیح اولا به موافقت الکتاب ثم به مخالفت العامه ثم تخییر و الاحوت الترجیح به کل مزیت بعدهما. مرحوم امام نظر مبارکشون اینه، میفرمان شما که دو تا روایت رو دیدید با هم تعارض دارن، قدم اولتون این باشه مرجح مضمونی رو برید سراغش. یعنی ببینید با قرآن تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. چون ما اگر یادتون باشه در رسائل هم خوندید یه سری روایاتی داریم که اون روایات میفرماید شما هر روایتی رو که شنیدید اولین کاری که میکنید اعرضوا هما علی کتاب الله، عرضه کنید بر کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه. حتی در غیر باب تعارض در رسائل اگر یادتون باشه در قسمت اول رسائل در بحث زن در اونجا روایاتی رو مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنه در بحث حجیت خبر واحد که حتی در مورد تعارض هم نه، هر روایتی که وارد میشه شما در موردش میخوای تصمیم گیری کنید یکی از کاراتون این باشه که این روایت رو نسبت به قرآن عرضه کنید. اعرضوا هما اعرضوا علی کتاب الله، یعنی بر کتاب خدا عرضه کنید، اگر موافق کتاب اخذ کنید، اگر مخالفه رد کنید. لذا مسئله کتاب الله رو آمدن اهمیت دادند. بله، مشکل اصلی این است که مرحوم امام میخواد از مقبوله تجاوز کنه، یعنی نمیخواد تسلیم 100% مقبوله بشه. موافقت کتاب رو مقدم میداره ولی حتی بر مرجح صدوری. خب این با مقبوله خیلی تطبیق نمیکنه، چون مقبوله میگه خود به عدل امام مرجحات صدوری رو مقدم میداره، ولی مرحوم امام میخواد مرجح مضمونی رو مقدم بداره. چون مرجح مضمونی رو میخواد مقدم بداره نظرش اینه، لذا خیلی رو مقبوله مانور نمیده. چون اگر بخوایم رو مقبوله خیلی تکیه بکنیم لازمش اینه که بگیم اول مرجح صدوری بعد مضمونی، ولی ایشون میخواد بگه نه، اول مضمونی بعد دیگه مرجحات دیگر. بله، منتها بعدش ببینید، بعد میگه فرمان اول کاری که میکنید الحق هو ترجیح اولا به موافقت کتاب، یعنی مرجعات صدوری هم حتی سراغش نرید. دو روایت معتبر نمیخواد سراغ مرجعات صدوری برید، اول برید سراغ موافقت کتاب، ثم به مخالفت العامه، بعد بیایید سراغ مخالفت عامه، ثم تخییر، بعد بیایید بگید مخیرید. والاحوط اگر بخواید مطابق با احتیاط عمل بکنید، الترجیح به کل مزیتن که حرف شیخ انصاری بود، منتها بعدهما. بعدهما یعنی چی؟ یعنی بعد از موافقت کتاب و مخالفت عامه، بعد از اون دو اون وقت شما دیگه هر مزیتی رو میتونید در اینجا برای خودتون در نظر بگیرید. این هم خب بله احوتش اینه دیگه، یعنی یا تخییر یا اگر میخواید احتیاط عمل کنید. تخییر میگه هر کدومش اشکال نداره، یعنی یا این روایت یا اون روایت، ولی احوت یعنی چی؟ یعنی یه قدم به احتیاط نزدیکتره که شما مزیت‌های دیگه ای هم در نظر بگیرید طبق اون عمل کنید. البته واجب نیست این احوت، چون خود تخییر هم گفتن دیگه. خب اینم فرمایش مرحوم امام. اعترف المحقق النائینی به انه ورد فی مصححت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تقدیم و ترجیح به موافقت الکتاب مع انها مرجحت مضمونیه علی مخالفت العامه مع انها مرجحون مرجحتون جهتیه، لکنه قال ان العمل بها مشکل. مرحوم نائینی هم همین رو آمده بیان کرده، ولی در ذیل دارد که عمل به این مصححه مشکله، چون سندش خیلی اعتباری نداره. خب دیگه به نظر ما دیگه این بحث هم از نظر روایات مورد بررسی قرار گرفت، هم از نظر عقلا مورد بررسی قرار گرفت، و نظرات علما و بزرگان و اینها رو شما در این بحث دیدید. ما هم نظرمون این بود که مرجح مضمونی مقدمه، چون هم مرجح صدوریه و هم مرجح مضمونیه، و مرجح صدوری و مرجح مضمونی بر مرجح جهتی مقدمن. این مباحثش بود که گذشت، هم از نظر بنای عقلا بحث شد، هم از نظر روایات. یک توضیح واضحاتی در اینجا یه اشاره‌ای بکنیم که واضحه، شاید شما همه میدونید، نیازی هم خیلی به این بحث نیست، ولی خب برای اینکه یادمون نره تذکرش بد نیست. خب این بحث مرجحات کجاست؟ جایگاهش کجاست؟ مرجحات اونجایی که جمع عرفی امکان نداشته باشه. اگر جمع عرفی امکان داره ما سراغ مرجحات نمیاییم. اگر دو روایت رو بتونیم بگیم یکیش نصه یکیش ظاهره، جمع میکنیم. اگر یکی از روایت از هر باشه یکیش ظاهر باشه، باز هم بین دو روایت چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. اگر ظاهر و ازهر نبود، اگر نص و ظاهر نبود، اگر امکان جمع بین این دو روایت وجود نداشت، اون موقع نوبت چی میشه؟ این مرجحات میشه. اینم باید توجه داشته باشیم که این تنبیهون اینه، تنبیهون ترجیح و روایه به اعتبار قوت دلاله. اگر دلالت یک روایت قوی بود نص بود، خب اون مقدمه بر چیه؟ بر ظاهره. یا ازهر مقدمه بر ظاهره. خب این البته مطلب روشنیه، ولی خب در این حال در اینجا علما آمدن ذکر کردن جمع عرفی همیشه الجمع مهما امکن اولا منتر. بحث مرجحات و مفاضله بین مرجحات و تمام اینها بعد از اینکه جمع ممکن نباشه، و الا اگر جمع بین دو روایت ممکن باشه حتی المقدور ما باید بین دو روایت جمع بکنیم، که حالا همین مطلب رو در این تنبیه ما اشاره کردیم. بله بالاخره ببینید سند دو روایت معتبره. بعد از اینکه سند دو روایت معتبر بود، اگر دیدیم این دوتا قابل جمع، یه نصی داریم یه ظاهری داریم، خب ظاهر رو حمله بر چی میکنیم؟ بر نص میکنیم. یا یکی از این دو روایت ازهره یکیش ظاهره، جمع عرفی میکنیم دیگه، رجوع به مرجحات نمی کنیم. اگر جمع عرفی امکان نداشت نوبت به مرجحات میرسه، وقت این بحث پیش میاد که کدوم مرجح رو مقدم بداریم. اگر بعضی از مرجحات رو این روایت داره، بعضی از مرجحات رو اون روایت داره، مرجح مضمونی، مرجح جهتی، مرجح صدوری، کدوم مقدمه، وقت این مباحث پیش میاد. بله بله از هر رو میگیریم، چون جمع عرفی میتونیم بکنیم، تعارض دیگه از هم وجود نداره. تعارض مال اونجاییست که جمع عرفی امکان نداشته باشه بشه تعارض. وقتی تعارض شد و وقت بحث میکنیم که خب حالا کدوم رو بگیریم. خب این هم عرض کنم که این تنبیهی که در اینجا ذکر شده که مرحوم شیخ انصاری آمدن فرمودن هذه الانواع الثلاثه کلها متأخرتون عن الترجیح به اعتبار قوت دلاله فإن الأقوى دلالة مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب لأن صفات الرواية لا تزيده على المتواتر حتی اگر متواترم باشه همینطوره ما جمع میکنیم لا تجعله اعلا من الکتاب حتی در مورد قرآن هم همینطوره ما آیه قرآن رو با یه روایت میاییم جمع میکنیم اگر امکان جمع داشته باشه حتی المقدور جمع بین کلمات باید کرد الجمع مهما امکن اولا من التر بله فکل ما یرجع التعارض الى تعارض الظاهر والازهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الاخر مرجحات رو ما در اینجا مراعات نمی کنیم ما نص و ظاهر و ازهر و اینها رو در اینجا دقت می کنیم خب این هم کلماتی بود که ایشون در اینجا مرحوم شیخ انصاری آمدن در اینجا ذکر کردن خب حالا چرا شما این بحث رو چون بعضی از آقایون به ما میگن که شما گاهی یه بحث رو مطرح میکنید که خیلی لزومی هم نداره مطرح کردنش خب الان یکی از چیزایی که لزومی نداشته که ما در اینجا ذکر کنیم همینه این روشن بود همه آقایون میدونستید که جمع مهما امکن اولا من التر مرجوع به مرجحات بعد از جمع عرفیه این رو تقریبا آقایون همه میدانستید این به خاطر از که شیخ طوسی در استفسارش آمده این حرف رو قبول نکرده ببینید در صفحه 286 سطر دوم نعم قد یظهر من عبارت شیخ فی الاستبصار خلاف ذلک شیخ طوسی در کتاب استبصارش یه حرف دیگه ای زده بل یظهر من ان الترجیح بالمرجحات یلاحظ بین النص و الظاهر فضلا من الظاهر و الازهر چون شیخ طوسی اینجا این اشتباه رو به نظر ما کرده ما ناچار شدیم که در اینجا این تذکر رو بدیم چون شیخ طوسی بالاخره شخصیت بزرگواریه ایشون اومده گفته حتی بین نص و ظاهر و ظاهر و ازهرم مرجحات رو ملاحظه بفرمایید ولی شیخ انصاری و دیگران همه میگن این اشتباهه ما مراجعه به مرجحات بعد از اینکه جمع عرفی امکان نداشته باشه چون یکی از علما اینجا اشتباه کرده ما ناچاریم بحثشو مطرح بکنیم حرفا رو بیان بکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.